دادن و کفن کردن، حضرت صادق مخصوصا آمدن بالین اسماعیل صدا زدن اصحابش فرمود بیاید بیاید آمدن کفن رو باز کرد، صورت اسماعیل رو نشون داد فرمود ببینید این رو، این اسماعیل پسر من است، این مرد. فردا ادعا نکنید که این مهدی امت است و غایب شد، مرد. بیاید ببینید جنازه که ببینید، صورتش رو ببینید، بشناسید و بعد شهادت بدید. اینها همه نشون میدهد که زمینه مهدی امت در میان مسلمین به قدری قطعی بوده است که جای شک و تردید. تا اونجا که من تحقیق کردم، هیچ یک از علمای اسلام تا زمان ابن خلدون یک نفر از علمای اسلام شاید پیدا نشده است که بگه آقا احادیث مربوط به مهدی از بیخ اساس ندارد. همه قبول کردن. اختلاف اگر بوده است درباره جزئیات بوده، آیا مهدی این شخص است یا اون شخص است، آیا پسر امام حسن عسکری است یا نه، آیا از اولاد امام حسن است یا از اولاد امام حسین. اما در این که مهدی این امت خواهد داشت و اون مهدی از اولاد پیغمبر است، از اولاد حضرت زهرا است و این مهدی کارش این است که جهان را پر از عدل و داد می کند پس از اون که پر از ظلم و جور شده است، در این تربیتی دبل خزائی میاد حضور حضرت رضا علیه السلام، اون داستان معروفی که همتون شنیدید، اون اشعارش میگوید، اشعار مرثیه خودش میگوید: افاطم لوخلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتی. خطاب میکنه به حضرت زهرا، یک یک مصائبی که بر اولاد ایشان وارد شده خطاب به حضرت زهرا میخوند که از اون قصائد بسیار غرای زبان عرب است و از بهترین مراسی است که در این زمینه ها گفته شده است. حضرت رضا علیه السلام گریه میکنن خیلی. در این اشعارش قبور اولاد زهرا رو یکی یکی نشون میدهد، یعنی بیان میکند در همون اظهار تأثر خودش، قبوری که در فخر است، قبوری که در کوفان است، اشاره به شهادت همین محمد ابن عبدالله مهد میکند، اشاره به شهادت برادرش میکند، اشاره به شهادت زید ابن علی ابن حسین میکند، اشاره به شهادت ائمه حضرت سید الشهدا میکند، اشاره به شهادت حضرت موسی بن جعفر میکند و قبر به بغداد لنفس زکیت اینها که بعد نوشتن که حضرت رضا فرمود که یه شعرم من میگم اضافه کن و قبر به طوس نیالها من مصیبت این که از که آقا این قبر من نمیشناسم، فرمود این قبر من هست و قبر به طوس. این آقای دیبل در اشعار خودش یه شعری که دارد که همین به همین موضوع اشاره میکند با اون این است که میگوید، اگر شعرش اینجا نوشته باشم، شعر الان اینجا نیست. در این شعر خودش دیگر تصریح میکند که تمام این قضایا هست و هست و هست تا اون وقتی که اون امامی که تا ظهور امامی که اون ظهور لا محاله رو پیدا می کند و قطعا صورت می گیرد، چنین چیزی در آینده صورت می گیرد. خوب، باز هم ما از شواهد تاریخی اگر بخوایم ذکر بکنیم، شواهد تاریخی زیادی دیگری داریم که دیگه حالا لزومی ندارد یه قسمت هاش اینجا یادداشت کردم که همه اونها رو برای شما عرض بکنم. این از این جنبه بود خواستم بگم که مسئله مهدی موعود از صدر اسلام، از زمان پیغمبر اکرم، یک امر قطعی و مسلم در میان مسلمین بوده و از نیمه دوم قرن اول هجری منشأ حوادث بزرگ تاریخی شده است. شما اگه میخواید بفهمید و بدونید
که این منحصر به شیعه نیست. البته اونی که انحصار داره به شیعه با این مشخصات هست که اهل تسنن همشون با این مشخصات قبول ندارن، ولی بعضی هاشون البته قبول دارن. شما ببینید مدعیان مهدویت آیا در میان شیعه زیاد است؟ دیگه در میان اهل تسنن نیست؟ نه، مدعیان مهدویت در میان اهل تسنن هم زیاد است، زیاد بوده است. خب یکیش که همین مهدی سودانی است، یا متمهدی سودانی که بهش میگن، در همین یک کمتر از یک قرن اخیر که در سودان ظهور کرد و اونجا یک جمعیتی به وجود آورد و که همین اواخر هم اینها بودن. حتی این مرد که ظهور کرد به ادعای مهدویت ظهور کرد، یعنی اینقدر اعتقاد به مهدی در همون سرزمین های سنی نشین وجود داشته است که زمینه را برای ادعای مهدی دروغی اطراف کرد. اون که سودان بود، در کشورهای دیگر اسلامی هم باز مدعیان مهدویت زیاد بودند. در هندوستان و پاکستان همین قادیانی ها ابتدایی که ظهور کردن به عنوان همین ادعای مهدیگری بود و در روایات ما هم زیاد است که مدعیان کذاب زیاد پیدا خواهند شد و به اعتباری دجال ها زیاد پیدا خواهند شد و ادعاهایی خواهند کرد. اینا رو ما داریم. حالا من نمیدونم در باره حافظ آیا واقعا شیعه است یا سنی. این الان من نمیدونم و خیالم نمی کند به طور قطع کسی بتواند بگوید که حافظ شیعه بودند، ولی ما تو اشعار حافظ هم باز میبینیم در دو جاش که الان من یادم هست، یکی اونجایی که میگه که بگو به صوفی دجال چشم ملحد شکل که چی مهدی دین پناه رسید، و دیگر اون غزل معروفی که دارد که چقدر با حال هم گفته است: مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید، از غم و درد مکن ناله و فریاد، که دوش زده امفالی و فریاد رسی می آید. کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، این قدر هست که بنگ جرسی می آید. زاتش وادی ایمن نه منم خرم و بس، موسی اینجا به امید قبسی می آید. خبر بلبل این باغ نپرسید که من ناله ای می شنوم که از قفسی می آید. خب عرایز من در این قسمت که از جنبه تاریخی میخواستم بحث بکنم فعلا به پایان رسید. حالا بعد از دوره زمان حضرت حجت چه مدعیان کذابی بعد پیدا شدن، اونم خودش یه داستانی دارد که دیگه وارد اون نمیشم. پایان عرایز خودم رو میخوام به یک دو سه تا مطلب دیگر برای شما به اصطلاح اختصاص بدم. یکی از مطالب این است که راجع به این که دنیا پر از ظلم و جور می شود و بعد از اون که دنیا پر از ظلم و جور شد عدل کلی پیدا می شود. یه مسئله به وجود آورده است و مسئله این است: بعضی از افراد به اتکای همین مطلب با هر اصلاحی مخالفند. میگن آقا دنیا باید پر از ظلم و جور بشود تا یه دفعه برگردد، انقلاب بشود و پر از عدل و داد بشود. اگرم به زبان نیارن که دلشون مخالف است. وقتی ببینن یه کسی یه قدم اصلاحی برمی دارد ناراحت می شن،
وقتی که میبینم در جامعه یک علامت توجهی در مردم به سوی دیانت پیدا شده، واقعا ناراحت میشن،
میگن ای نباید چنین چیزی میشه، باید هی مردم هی بدتر بشن بدتر بشن بدتر بشن تا حضرت ظهور بکنن.
اگه بنا بشه ما یک کاری بکنیم که مردم به سوی دین بیان،
ما خیانت کردیم به ظهور حضرت حجت و ظهور ایشان به تأخیر انداختیم.
یه مطلبی
آیا واقعا مطلب از همین قرار است یا نه؟
این رو من براتون یه توضیح بدم
تا مطلب خوب معلوم بشود.
ببینید آقا، یه حوادثی در دنیا وقتی که واقع می شود
تنها جنبه انفجار دارد، انفجار
مثل اینکه یه دمد، یه دمد در بدن شما پیدا می شود، این دمد باید برسد به حدی که یه دفعه منفجر بشود. این بالاخره باید منفجر بشه،
باید منفجر بشه.
بنابراین هر کاری که جلو انفجار این دو ملو بگیرد کار بدی،
باید هی شما کاری بکنید. اگر هم دوا میخواید بگذارید اینجا،
یه دوایی روی این دو ملو بگذارید که زودتر این منفجر بشود.
بعضی از فلسفه ها هم که دنبال یعنی یک بعضی از سیستم های اجتماعی و سیاسی رو میپسندن طرفدار انقلاب به معنی انفجار،
هر چیزی که جلو انفجار رو بگیرد به عقیده اونها بد است.
و لحاظا ببینید با اصلاح تدریجی بعضی از روش ها و سیستم های اجتماعی اصلا به طور کلی با اصلاحات اجتماعی مخالف هست.
میگن آقای اصلاحات چی هستی شما دارید میکنید؟ بذارید اصلاح نباشد، بذارید هی مفاسد زیاد بشه، مفاسد زیاد بشه، مفاسد زیاد بشه، عقده ها زیاد بشه، کینه ها زیاد بشه، ناراحتی بیشتر بشود، ظلم بیشتر بشود، کارها پریشان تر بشود، هی پریشانی و پریشانی و پریشانی و پریشانی تا یک مرتبه از بن زیر رو بشود
تا انقلاب صورت بگیرد.
آیا ما مسلمانان، فقه ما خیلی وضع روشنی داره در اینجا، آیا ما مسلمانان راجع به ظهور حضرت حجت اینجور باید فکر کنیم؟
باید بگیم بذارید معصیت زیاد بشه، بذارید گناه زیاد بشه،
بذارید اوضاع هی بیشتر پریشان بشه، خرابتر بشه، بعد
پس امر به معروف نهی از منکر نکنیم،
پس بچه‌مون رو تربیت نکنیم، بلکه خودمونم برای اینکه سهیم باشیم در ظهور حضرت حجت
علی یعذب الله نماز نخونیم، روزه نگیریم، هیچ کاری وظیفه را انجام ندید، دیگران هم تشویق کنیم آقا نماز بل کن، روزه را بل کن، زکات بل کن، حج بل کن،
اینا کارا همه را بل کنیم، بذارید اینا همه از بین برود تا مقدمات ظهور فراهم بشود.
خیر،
این برخلاف یک اصل قطعی اسلامی بدون شک،
یعنی
به انتظار ظهور حضرت حجت هیچ تکلیفی از ما طالب نمیشه،
نه تکلیف فردی نه تکلیف اجتماعی.
یک عالم شما در شیعه پیدا نمی کنید تا چه برسد به اهل تسنن، شیعه که اساسا دیگه این اعتقاد اختصاص دارد یک نظر از یک نظر به دنیای تشیع، یک نفر عالم شما پیدا نمی کنید که بگوید آقا انتظار ظهور حضرت حجت تکلیفی، یک تکلیف کوچک را از ما ساخت می کند. ابدا
هیچ تکلیفی را از ما ساخت نمی کند.
این یه نوع هست، نوع دیگرش این هست، نه آقا صحبت رسیده شدن هست نه صحبت انفجار،
مثل یه میوه در صراط تکامل هست،
این میوه موقعی دارد، دومل هم موقعی داشت، این هم موقعی دارد، ولی زمر یه موقعی دارد برای اینکه فقط منفجر بشود، اما میوه یه موقعی دارد که باید برسد، یعنی سیر تکاملی خودش باید انجام بدهد، برسد به مرحله‌ای که باید چیده بشود. چیده بشود در مسئله ظهور حضرت حجت بیش از اون که شباهت داشته باشه به انفجار یک دمل، شباهت دارد به رسیدن یک میوه. یعنی اگر ایشان ظهور نکرده اند تا حالا، نه فقط به خاطر این است که گناه کم شده است، هنوز دنیا به اون مرحله از قابلیت، هنوز دنیا به اون مرحله از قابلیت نرسیده است. ولهذا شما در روایات شیعه زیاد میبینید میگه آقا هر وقت اون اقلیت 313 نفر پیدا شد امام ظهور میکنه. هنوز همون اقلیت 313 نفر یا کمتر یا بیشتر هنوز همون وجود ندارد، یعنی زمان اونقدر باید برود جلو، اونقدر باید برود جلو که از یه نظر هر اندازه فاسد بشود، از یک نظر دیگر اونهایی که میخوان حکومت تشکیل بدهند، اونهایی که میخوان زرامدار جهان بشوند به تبع ایشان و در زیر لوای ایشان، هنوز چنین مردان لایقی در دنیا به وجود نیامده است. بله تا پریشان نشود کار به سامان نرسد، اما پریشانی تو پریشانی فهم میکنه در یک سطح عالی. همیشه در دنیا پریشانی پیدا میشود، پشت سر پریشانی سامان پیدا میشه، بعد این سامان تبدیل به پریشانی میشود، اما پریشانی در یک سطح عالی در، نه در سطح پایی. بعد اون پریشانی تبدیل به یک سامان می شود، بعد در یک سطح عالی تر از اون سامان اولی، بعد اون سامان تبدیل به یک پریشانی می شود، بعد پریشانی بعد بالاتر از اون سطحی چیز، یعنی اون پریشانی بعد از این سامان از خود اون سامان حتی برتری دارد. لازم میگن حرکت اجتماع بشر حرکت حلزونی، یعنی حرکت دوری ارتفاعی، در این که اجتماع بشر دور میزند در یک سطح، در اساسی سطح افقی دور نمیزند، اینجوری دور میزنه، اینجوری رو به بالا رو به بالا رو به بالا. بله هی سامانه ها به پریشانی ها میگراید، اما پریشانی که در این که پریشانی است در سطح بالاتر است. دنیای ما امروز یک دنیای پریشان، یک دنیای از هم گسیخته است بدون شک، یک دنیای است که الان اختیار از دست زمامداران بزرگ درجه اول جهان هم بیرون است، اما یک پریشانی است در سطح عموم جهان، در سطح جهان با پریشانی یه ده از زمین تا آسمان فرق میکنه، با سامان یک دهم از زمین تا آسمان فرق میکنه، با سامان یک شهر از زمین تا آسمان فرق میکنه. بنابراین پس هم ما رو به پریشانی میردیم و هم رو به سامان میردیم در آن واحد. در آن واحد ما که رو به ظهور حضرت حجت میریم هم رو به پریشانی میریم، چون از سامان به پریشانی باید رم، هم رو به سامان میردیم چون پریشانی در سطح بالاتر است. که آقا در 100 سال پیشش تا برسه 500 سال پیش این افکاری که امروز در میان افراد بشر پیدا شده بود، امروز دیگه روشن فکران جهان میگن یگانه راه چاره بدبختی های امروز بشر تشکیل یک حکومت واحد جهانی. اصلا در گذشته یکم که فکری به مخیله بشر نمیتونست خطور بکنند. بنابراین پس ما چون در عین این که رو به پریشانی میریم رو به سامانی هم میره رو به سامان هم میرویم، لذا اسلام هرگز دستور نمیداد، اگه غیر از این بود دستور میداد. دستور میداد آقای محرمات اعتکاف بکنید، این واجبات ترک کنید، امر معروف و نهی از منکر نکنید، بچه هاتون رو تربیت نکنید، بذارید هی فساد بیشتر بشه بیشتر بشه بیشتر بشه. شما که هی میرید دنبال نماز خوندن، دنبال روزه گرفتن، دنبال امر معروف، دنبال اصلاح، دنبال تبلیغ، هی میخواید سطح تبلیغات بالا ببرید، دنبال تألیف کتاب، دنبال سخنرانی، دنبال چی دنبال چی دنبال چی؟ شما که هی میخواید اصلاح بکنید، میخواید اصلاح کنید که ظهور حضرت حجت تأخیر میندازید؟ نخیر، همین اصلاحات هم نزدیک میکنه ظهور حضرت حجت را، همینجور که اون پریشانی هم نزدیک میکنه ظهور حضرت حجت را. ابدا ما چنین تکلیفی نداریم، ابدا مسئله انتظار ظهور حضرت حجت نباید این فکر را این خیال را در دماغ ما بیاورد. آقا ما که منتظر ظهور هستیم، پس فلان تکلیف کوچک یا بزرگ از ما ساقط می شود؟ ابدا هیچ تکلیفی از ما ساقط نمی شود. این هم یه مطلب که خواستم من برای شما عرض کرده باشم. البته مطالب دیگری هم هست که دیگه وقت ما منقضی شد و دیگه تدریجا به عرایض خودم باید خاتمه بدهم. ببینید یه مطلبی رو براتون عرض بکنم که آخرین مطلب من هست، اون این است که کوشش بکنید آقا فکر خودتون رو در مسئله حضرت حجت با اون چه که در متن اسلام آمده تطبیق بدید. غالب ما این رو به صورت یه آرزوی کودکانه از کنم یه آدمی که دچار عقده و انتقام هست در آوردیم، مثل این که مثلا حضرت حجت فقط انتظار دارن که خداوند تبارک و تعالی بیشان اجازه بدن مثلا بیان ما مردم ایران را مثلا غرق در سعادت بکنن، یا شیعه را مثلا غرق در سعادت بکنن، شیعه که ما هستیم که شیعه نیستیم. نه آقا، این یک فلسفه بزرگ جهانی است، چون اسلام یک دین جهانی است، چون تشیع به معنی واقعیش یک امر جهانی است. این رو شما باید و ما باید به صورت یک فلسفه بزرگ جهانی دست یه تلقی بکنه که در بیارید. وقتی قرآن میگوید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صحبت از زمین است، نه صحبت از این منطقه و از اون منطقه و از این قوم و از این نژاد، صحبت تمام روی زمین است. اولا امیدواری به آینده است که دنیا در آینده نابود نمی شود. مکرر در همین جلسه گفتم این فکر در دنیای اروپا پیدا شده که بشر در تمدن خودش به مرحله رسیده است که با گوری که خودش به دست خودش کنده است یک گام بیشتر فاصله ندارد. روی اصول ظاهری هم همین است، ولی اصول مذهب به ما اجازه نمی دهد. اصول دین و مذهب به ما می گوید آقا زندگی سعادتمندانه بشر اونیست که در آینده است، اینی که حالا هست موقتاً موقت. دوم، اون دوره دوره عقل و عدالت است. یه فرد شما بینید چطور سه دوره داره، سه دوره کلی داره، دوره کودکی که دوره بازی، دوره بازی و افکار کودکان، دوره جوانی که دوره خشم و شهوت هست، و بعدم دوره عاقل مردی و پیری که دوره پختگی، دوره استفاده از تجربیات هست، دوره دور بودن از احساسات و حکومت عقل هست. در یه فرد اجتماع بشری هم همین هست. اجتماع بشری سه دوره باید طی بکند. یه دوره دوره اساطیر هست، دوره افسانه ها، دوره جاهلیت به تعبیر قرآن، دوره دوم دوره علم است، ولی علم و جوانی، یعنی دوره حکومت خاص، حکومت شعبت. راستی الان زمان ما، عصر ما را، عصر ما بر چه محوری می‌گردد؟ اگر انسان دقیق حساب بکنه ببینه اصلا محور گردش زمان ما یا خشم است و یا شهوت. عصر ما بیش از هر چیزی عصر بمب است، یعنی خشم، بعد میرژوب یا یعنی شهوت.
دیگه یه دوره نخواهد آمد که اون دوره دیگه نه حکومت حکومت اساطیر باشن، نه حکومت حکومت خشم و شهوت و بمب و میرژوب باشن.
دوره ای که واقعا در اون دوره معرفت حکومت بکند، عدالت حکومت بکند، صلح حکومت بکند، انسانیت حکومت بکند، معنویت حکومت بکند.
چطور میشه که نیام؟ مگه میشه خداوند این عالم رو خلق کرده باشد، این بشر رو به عنوان اشرف مخلوقات آفریده باشد،
بعد این بشر به دوره بلوغ خودش نرسیده است، یک مرتبه تمام این بشر رو زیر رو کند؟ ابدا.
پس مهدویت یک فلسفه بسیار بسیار بزرگ است. ببینید مضامینی که ما داریم در اسلام چقدر این مضامین عالی است. نزدیک ما مبارک رمضان است، دعای افتتاح را موفق خواهید بود و در شبهای ماه مبارک رمضان خواهید خوند. در قسمت های آخر قسمت زیادش اختصاص دارد به وجود مقدس حضرت حجت که من همونها را میخونم و دعای من همونها خواهد بود. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله. پروردگارا ما آرزو میکنیم، ما از تو میخواهیم زندگی در پرتو یک دولت بزرگواری که تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله، که در اونجا اسلام حقیقی را با اهل اسلام عزت خواهی بخشید و نفاقها و درویها را از بین خواهی بود، ذلیل خواهی کرد. و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک. ما را این افتخار میدی که ما در اون دولت دعوت کننده دیگران باشیم به طاعت تو، ما راه نمای دیگران باشیم، را و قائد دیگران باشیم، پیشرو دیگران باشیم در راه تو. خدایا ما را از کسانی قرار بدهی که در دنیا و آخرت مشمول رحمت به عنایت تو باشی. خدایا از تو، خدایا تو را قسم می دهیم به ذات مقدست و به حقیقت اولیاء کرامت که ما را از کسانی قرار بده که شایسته این آرزوی بزرگ بوده باشی.